آدین محمد، آدین اوف، ادبیات شناس تاجیک، در این قسمت از ادبستان ما را به سیر معانی صائب تبریزی می‌برد.
با عرض احترام و ادب خدمت یکایک شما دوستان و بینندگان نهایت عزیز، با برنامه قطره از بحر در خدمت شما بینندگان نهایت گرامی هستیم. امروز می خواهیم با یکی دو پندی حضرت صائب تبریزی از یکی از شاعران بزرگ سبک هندی خوب نکته های گفته باشیم که موافقی شرایط امروزه هست. چنانه که می بینیم وقتهای اخیر همیشه در شبکه های اجتماعی خب مرگی یک نفر عالم، نمیدونم دوستان، بزرگان، همه روز این خبرها رو میشنویم و این یک پیام برای هر کدام ما هست که مثلا هر لحظه احتمالی به همین حالت دچار شدن ما هست، یعنی که مرگ هیچ کس رو مثلا ضمانت نداده است که مثلا تا فلان مدتی معین. خوب از این پیام این رو ما باید به خود خلاصه کنیم که بیایید هر لحظه که نفس میکشیم و زنده هستیم به خوبی کوشش کنیم، یعنی کوشش کنیم خوب باشیم، با یک دیگر مهربان باشیم، نسبت همدیگر تنها خوبی را خواهیم، نه کینه و عداوت و بدی و دشمنی و، چون اگر ارزشش را داشت این دنیا و این عمر شاید. صائب میگویند، صائب تبریزی، آن که گریان به سر خاک من آمد چون شمع، کاش در زندگی از خاک مرا بر می داشت. آن کسی که آمد و بر سر قبر من نشست و گریه کرد میگویند کاش که در زندگی یک بار مثلا می آمد مرا از خاک بر می داشت، در وقتی تنگ دستی، در وقتی گرفتاری می آمد، حالی مرا پرسان میشد، کمک میکرد، شاید با صحبت با یگان چی اقلا با من خوبی میکرد. اما انسان همین خیلی است که وقتی که میمیرد یک نفر دیگر همه خوبیش را میگویند، خوب تأسف میخورند. چرا این مهر و محبتی که مثلا این مهرنامه هایی که ما مثلا بعد از مرگ او مینویسیم یا که در شبکه های اجتماعی در دیگر جای، چرا در وقتی زندگیش به خودش نگوییم؟ چون اگر وقتی که ما در زندگی این مهرنامه ها رو، این صحبت های خوب رو، این سخن ها رو به او هدیه میکردیم، چقدر او بالیده خاطر میشد، چقدر مثلا از زندگیش لذت میبرد، باید محبت بین ما زیاد میشد. یا که جای دیگر حضرت صائب میگویند از عزیزان رفته رفته شد تهی این خاکدان، یک تن از آیندگان نگرفت جای رفتگان. خب اینقدر عزیزان رفتن که مثلا این خاکدان، این زندگی، این جمعیت ما مثلا با رفتنی هر کدام آنها خالی می شود، چون هر یک انسان در دنیا جایگاه خودش را دارد، هیچگاه مثلا این انسان دوباره تکرار نمی شود. هر کدام من و شما، ما خودمان هستیم، دوباره ما تکرار نمی شویم. به این خاطر هیچ آینده جای آن انسان گذشته را نمی گیرد. او رفت رفت. انسان بسیار موجودی شریف است. حیف است که ما مثلا در زندگی قدر یکدیگر را ندانیم، مهر و محبت را نثاری همدیگر نکنیم و برای چیزهایی که مثلا باقی نیستند. با رفتن ما چیزی نمیبریم، اینا همه را میگذاریم. این که دیگر چی ارزش را دارد که مثلا به خاطر یک چیزی که ما نتوانیم او را بردن در زندگی دل یکدیگر را رنجانیم، در زندگی برای همون کینه و عداوت کنیم، در زندگی برای همون دیدن مثلا یک دیگر رو به پستی زنیم و دل یک دیگر رو رنجانیم، ارزشش رو ندارد. پس این دو بیتی که از حضرت صائب آوردیم این نکته رو میگیریم که دوستان، این یک نفسی که ما میگیریم غنیمت است. به قدر این نفس ها رسیم و به قدر انسان های گرد و اطرافمون رسیم، چون این انسان ها تکرار نشونده اند. رفت رفت، دیگر آمدن ندارد. امیدوارم توانیم در این دنیای دروزه، در این زندگی دروزه قدری هم دیگر را دانسته باشیم. تا سبت های بعدی، خدایا رو مددگارتون باشم.
شنوندگان محترم، همچنان با گفتار ادبستان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
صاحب تبریزی به اقتضای سنت شعر فارسی از مضامین و مفاهیم عرفانی بهره‌های فراوانی گرفت و اندیشه‌هایش بیشتر بر پایه عرفان نظری بود. محمد اسماعیل شفیع‌پور فومنی، استاد ادبیات و زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر فرهنگی هنری دانشگاه سوره، برگزاری یادبود و بزرگداشت را از طرف مسئولان برای شناخت شاعران بسیار مهم و اثرگذار در جامعه دانست و افزود آشنا ساختن همگان با اندیشه و شعر شاعران یکی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش هاست. این گونه برنامه ها می تواند شروع حرکت های بزرگی باشد و برای برگزاری هرچه بهتر این رویدادهای فرهنگی نباید از هیچ تلاشی دریغ کرد. افرادی که پژوهش‌های ادبی انجام می‌دهند می‌توانند با حضور در برنامه‌های فرهنگی گنجینه‌ای از اطلاعات ادبی در اختیار داشته باشند. در این قسمت از ادبستان با هم گزارشی می‌شنویم از بزرگداشت صاحب تبریزی.
محمد علی صاحب تبریزی در حدود سال 1000 هجری قمری در تبریز به دنیا آمد.
شاه عباس دوم پایتخت خود را که اول از تبریز به قزوین منتقل کرده بود، از قزوین به اصفهان منتقل کرد. عده‌ای از بزرگان و صاحبان سب و مکتب شعر تبریز رو با خود به اصفهان برد و در آنجا در محله‌ای به نام عباس آباد که به نام تبارزه عباس آباد مشهور بودن در آنجا سکنا داد.
صاحب تبریزی شاعر کثیرالشعر بود. شمار اشعار صاحب را از 60,000 تا 120,000 بیت گفتند.
استاد محمد قهرمان که تصحیح دیوان صاحب رو بر عهده داشتند، نزدیک 6 مجلد از شعرهای صاحب که به گوش ما خورده یا ما شنیدیم رو جمع‌آوری کردند و طی اون 6 جلد به ضبط رسوندند.
ابیات غزل وی استقلال معنایی داره و در یک غزل از چندین موضوع سخن گفته.
سخن عشق کسی که از لب ما نشنیده است، بوی پیراهن یوسف ز سبا نشنیده است. هر که بوی جگر سوخته ما نشنید، بوی ریحان و گلستان وفا نشنیده است.
صاحب سخت تحت تاثیر ملا محمد فضولی بوده، با تأثیر پذیری از این شاعر ذو السنه سبک هندی رو پیریزی کرده که با ظهور بیدل به اوج خود رسیده است.
صائب در اصفهان دیده از جهان فرو بست. مقبره صائب در باغچه‌ای در اصفهان در خیابانی که به نام او نامگذاری شده است قرار داره.
قرار هست که بزرگداشت صائب در این مکان برگزار بشه. این مراسم با حضور مقامات و شهروندا قرار هست که در همین مکان در واقع ما بزرگداشت صائب رو داشته باشیم.
از این شاعر پرآوازه تبریزی بالغ و 4000 بیت قصیده، یک مثنوی ناقص و 17 غزل شعر ترکی به یادگار مانده است. خدادادی، باشگاه خبرنگاران جوان، تبریز.
صائب تبریزی شاعر بلند آوازه سبک هندی است. اکثر ما نام او را شنیده ایم و تا حتی حدودی او را می شناسیم. اگرچه شهرت صائب در غزل سرایی است و بسیاری او را از غزل سرایان به نام می دانند، اما برخی از ما نه با غزل که به واسطه تک بیت هایش با او آشنا شده ایم. در مورد صائب به طور خاص می توان گفت اگرچه آشنایی ما با او از روح جاری در اشعار و احوالی که در آن شعر خاجاری است برمی آید، اما نقش تعداد زیاد تک بیت های او را نمی توان در این شناخت گسترده نادیده انگاشت و اصلا شاید بتوان او را شاعر تک بیت ها دانست. تک بیت هایی که گاه حتی با اینکه بارها و بارها شنیده ایم، اما شاید ندانیم شاعرش چه کسی است. او گاه از عشق میگوید، چنان که یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. و گاه از نامرادی روزگار و از دست رفتن معنای آنچه عشق می نامیدند، گرفتاری دل و درد ناشی از آن، این گونه که نه کوه کنی هست در این عرصه نه پرویز، آوازه از عشق و هوس بیش نمانده است. و یا اینجا که گفته یک دل گشاده از نفس گرم من نشد، این باغ پرز قنچه تصویر بوده است. و گاه هم در وصف حال خود این گونه از احوالش سروده است: چون برگ خزان دیده و چون شمع سحرگاه، از عمر مرا نیم نفس بیش نمانده است. یاران گرامی، گفتار ادبستان رو به پایان است. از پیگیری شما سپاسگزاریم. تا برنامه ای دیگر، من علیرضا جاودانی، گوینده این برنامه، به اتفاق دیگر همکاران و معرفی یکی دیگر از بزرگان ادب پارسی اسلامی، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار عزیزان.
شنوندگان گرامی، اینک برنامه نعمت جوانی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
بروزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترمی که برنامه نعمت جوانی رو میشنوید. به زاویه موضوعی سنت و مدرنیته در دین میپردازیم در این قسمت. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم صحبت‌های مفید و بسیار ارزشمندی داشتن که در ادامه تقدیمتون خواهیم کرد. درباره جایگاه دین در دنیای مدرن به طور کلی دو دیدگاه کلان وجود دارد. یکی نگاه سنت‌گرایانه و دیگری نگاه تجدد‌گرایانه. سنت‌گرایان در برابر موج تجدد‌خواهی به اشکال گوناگون در ادوار تاریخ موضع انتقادی اتخاذ کرده و آن را به مثابه تهدیدی علیه هویت دینی و فرهنگی خود تلقی نمودند. ولی نمیتوان گفت موضع سنت‌گرایان همواره در برابر تجدد طلبان یکسان بوده است، بلکه در طول تاریخ مواجهه دین و سنت با طیف‌های گوناگونی از سنت‌گرایان و تجددگرایان مواجه هستیم. در یک نگاه کلی میتوان طیف‌های سنت‌گرایان و تجدد طلبان را در چهار گروه عمده تقسیم بندی کرد: سنت‌گرایان افراطی و بنیادگرا، سنت‌گرایان میانه رو، تجددگرایان افراطی و تجددگرایان میانه رو. با این وصف اصل مواجهه و چالش دین و مدرنیته امری جدی و غیر قابل انکار است، زیرا این مسئله هم از نظر تاریخی یک مسئله عینی و تاریخی به شمار می رود و هم از نظر نظری مورد چالش و نزاع دینداران و تجددگرایان می باشد. یکی از روشنفکران معاصر مواجهه دین و سنت را اجتناب ناپذیر و آن را معضلی مهم فراروی جامعه دینداران دانسته است. روشنفکران دینی بر ضرورت نوسازی معرفت دینی و بازسازی دین تاکید می‌کنند، موضوعی که در دوران جوانی با تمام سوالات و شبهاتی که در این دوران برای جوان پیش می‌آید بسیار مهم است. روشنفکران دینی میکوشند تا دین را هماهنگ با دستاوردهای جدید معرفی نمایند و با مدد گرفتن از فرضیات علمی و غیر دینی و فتح باب اجتهاد و تفسیرهای عقلایی دین به تطبیق آموزه‌های دینی با فرضیات علمی بپردازند. صحبت‌های کارشناسی و مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به اتفاق می‌شنویم.
بشر امروز خیلی بدبخته که دستور از بیرون نمی‌پذیره، به اینجا رسیده، جرأت می‌کنه، اینو میگه، حتی دستور خدا رو هم نمی‌پذیره، به هیچ دلیلی حاضر نیست تحمل بکنه. نه خیر، بشر امروز متکامله، به این نقطه‌هایی رسیده. از اولش هم میشد با این بشری که داره منحرف میشه اینجوری حرف زد، منتها خب نشنیده، فکر کرده مثلا قیافه بگیره جلو خدا علامت شجاعتشه، بعد مثلا اگه بگه خدای چشم علامت ضعفشه، چنان که اون فیلسوف میگفت. نه، خود از خودت در بیار این چیزا رو. دوران جوانی دورانیه که آدم میخواد خودش باشه. اگر اینجور باشه که خیلی خوبه، تازه من سفارش میکنم جوانی تو از دست ندی، دین رو هم بیا انسان شناسانه تحویل بگیر. بذار هی سفارش کرد من عرف نفسه عرف ربه، یه معرفت عمیق به خودت پیدا کنی، تناسب تو با خدا پیدا میکنی. معرفت سطحی اگه به خودت پیدا بکنی چی با خدا همینجور دعوت میشه. خدا من هرچی میخوام تو میگی نه، من اینو میخوام میگی نه، اونو میخوام میگی نه، این کارو میخوام، اون کارو نمیخوام میگم، میگی این کارو بکن. حالا آدمو میگیره دیگه. اما خدا دعواش میشه. این نگرش سطحی نسبت به خودت موجب میشه نگرش سطحی نسبت به دین پیدا بکنی. من دوباره تقاضا میکنم شما به نتیجه این عرض بنده توجه بفرمایید، یه سوالی رو مطرح کنید. ببینید این سوال من طبیعیه یا غیر طبیعی؟ آقا اگر دینداری به همین چیزی باشه که شما میگی، با یه توجه آدم به تناسب پی میبره و این تناسب دین خدا رو سهل میکنه، پس اینایی که دینداری میکنن زیاد هنر رو میکنن؟ خب بله، کاری نداره دینداری، کاری نداره. پس انگار خدا یه بهونه میگشته که ما رو ببره بهش؟ خب بله، این درسته. چقدر میتونی نتیجه بگیری؟ پس هر کی بیدینی میکنه باید خودشان حسرت خیلی عظیمی بشه؟ خب بله، همین نتیجه میگیری درسته. امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه میفرماید چی؟ میفرماید اصل ضلالت منشأش غفلت. ما کسی تو دره میفته، آقا شما چرا تو دره افتادید؟ میگه بابا حواسم نبود، چرتم گرفت. همه جهنم میان همینجوری میرن جهنم، چرت میذارن من جهنم، اما سر در میارن تای جهنم. خب آقا این باشه که خیلی باید تأسف خورد به حال اونایی که گمراه میشن. انبیاء الهی هم همینجوری تأسف میخوردن، هی جوش میزد میرفت در خونه قول لا اله الا الله تفلح و سنگ میزدن دفعه بعد دفعه بعد. تو میدونی آخه مشکلی وسط وجود نداره، من میدونم تو مشکلی با خدا نداری، جوش آدم میزنه اینه. بعضیا واقعا یه عباراتی هست خیلی بی‌غیرتانه است، ببخشید. یکی از این عبارات بی‌غیرتانه که اثر نفهمی اینه، خب هر کسی برای خودش یه اندیشه‌ای داره، یه انتخابی داره، ممکنه بعضیا انتخاب نکنن دین رو. بابا چی داری میگی؟ تو نه دلت به حال اون آدم سوخته، همه این که اعتبار قائل شدی برای انتخابش، انتخاب نکرده، حواسش پرت بوده، من میدونم اینو میخواد، الان دو دقیقه دیگه بیچاره میشه، بدبخت میشه، تو بیغیرتی حرف میزنی. خب هر کسی یه راهی رو انتخاب میکنه آزاده. پیغمبر خدا هم اینجوری میگه با کسانی که پیامشو نمیپذیرن، به حدی جوش میخوره که خدا میاد وسط میفهمه پیغمبر بس دیگه، زرهم بلشون کن، خودتو نکش دیگه این وسط، من نمیخوام اونا رو هدایت بکنم. دیگه خودش رو پادر میونی میکنه خدا، من بابا من نمیخوام اینا رو هدایت بکنم دیگه، تو زورت به من که نمیرسه که. پیغمبر بی صبری میکنه، میگه نه آخه ببین من که میدونم اون چی میخواد، من که میدونم اون مال توئه، من که میدونم اون تو رو میخواد از جای دیگه، بذار من یه آدرس رو بهش بدم، این دفعه زنگم زد گوش نکرد، غرور داشت، بذار من یه جوری درستش میکنم. دیگه خدا میگه بابا من اصلا دستش ناراحت شدم، میخوام هیچ وقت نفهمه، تو ولش کن، ولش کن، دست بردار دیگه، من باش بد شدم. حالا شما اون عبارتی که گفتم این حالت بیغیرتی داره و اصلا نفهمیه، بیارید همش برمیگرده به یه داستان، تناسب دین با انسان. این رو آدم گاهی از اوقات نمیتونه تعریف بکنه، علما میتونن تعریف بکنن، عالم اون کسیه که هی اینو میتونه به بیان بیاره، ولی همه انسان ها میتونن اینو احساس بکنن. ما فعلا دستورالعمل همه انسانیشو بگیم، رضا از خودت میگه شروع کن.
عزیزان شنونده خانم ها و آقایان، سپاسگزارم از شما که تا پایان این برنامه رو همراهی کردید. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
دوستان گرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع اعتدال در زندگی صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، همان گونه که می دانید موضوع اعتدال در زندگی و رعایت اعتدال در خانواده یکی از موضوعهای بسیار مهم در زندگی و شمار می رود. ما باید با پیشگیری از اسراف بسیار از مشکلات اقتصادی خود را حل کنیم و از فقر و هلاکت که اسراف و تجمل پرستی یکی از عامل‌های آن است بیرون آییم، چنان که اسلام به زهد و پارسایی و ساده‌زیستی و دوری از تقلید کورکورانه تأکید نموده است. بر اساس فطرت و خرد، انسان می‌خواهد در همه ابعاد زندگی راه اعتدال را بپیماید. همان صراط مستقیمی که هر روز در نماز در سوره حمد از درگاه خداوند مهربان می خواهیم. اعتدال هماهنگ با مزاج و ساختار وجود انسان سالم است و در مقابل آن راه افراط و تفریط است که راه انحرافی از صراط مستقیم و ناهماهنگ با وضع تشکل انسان است. در عصر ظهور اسلام، مسیحیان هنگام عبادت خود به سوی محل تولد حضرت عیسی علیه السلام که در بیت المقدس بود روی می کردند که نسبت به محل سکونتشان در مشرق قرار داشت. یهودیان نیز به سوی بیت المقدس به نماز می ایستادند که نسبت به محل سکونت آنها متمایل به مغرب بود، ولی کعبه در بین این دو قرار داشت و خداوند مهربان در این آیه به مسلمانان فرمود:
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
همان گونه که شما را نیز امت میانه ای قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد، و ما آن قبله ای را که قبلا بر آن بودی تنها برای این قرار دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی می کنند از آنها که به عقب باز می گردند مشخص شوند و مسلماً این حکم جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار بود و خدا هرگز ایمان شما را ضایع نمی گرداند زیرا خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است.
مفسران در ذیل این آیه توضیحات دادند، از جمله آیین اسلام در همه ابعاد معتدل بین افراط و تفریط است. یهودیان برای ثروت اندوزی، عیاشی و اسراف رفتند، مسیحیان به عنوان تارک دنیا به غارها برای عبادت پناهنده شدند، ولی مسلمانان باید راه اعتدال را که راه میانه است بپیمایند. از جمله در مصرف اموال و نعمتهای الهی صرفه‌جویی کنند، از اسراف دوری گزینند، وگرنه از حریم امت وسط بودن یعنی اسلام خارج خواهند شد. آیات و روایات اسلامی این مطلب را تأیید کرده است. انسانی که در اندازه‌گیری و ساماندهی هزینه معاش خود میانه رو نیست، خیر در او نیست، نه در دنیا و نه در آخرت. خصلت زشت اسراف درست بر ضد اعتدال در معاش است، زیرا زیاده روی و دور ریختن چیزهایی است که مورد نیاز می باشد. همانا اعتدال کاری است که خداوند متعال آن را دوست دارد، ولی اسراف کاری است که خداوند مهربان آن را مبغوض می دارد. حتی تا این اندازه که دانه را به دور اندازی، چرا که همان دانه برای کار به درد می خورد، و نیز حتی تا این اندازه که تهمانده آبی را که آشامیده‌ای به دور بریزی. در رابطه با موضوع اعتدال در زندگی، دانشمند ایرانی حسین پویا در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
دوستان عزیز، همه ما در زندگی احساس می‌کنیم که گاهی وقتا به یه چیزهایی نیاز به دست میاد، نیاز پیدا میکنیم که اون رو الان در اختیار نداریم، در صورتی که اگر در گذشته صرفه‌جویی میکردیم ممکن بود همونی که الان داریم دوربرمون جستجو میکنیم که مقداری از اون رو داشته باشیم راحت در اختیار ما بود. ببخشید این مثال رو محضر شما سروران عرض میکنم. فرض کنید مثلا یه سوزن خیاطی، یه دونه میخ و مشابه اینها، یک پارچه، اینها گاهی وقتا گره گشاست، با اینکه ارزش پولی آنچنانی هم نداره، ولی گاهی وقتا به خاطر همون یه ذره مثلا فرض کنید پارچه، مجبور میشی از یه پارچه قیمتی برش بزنی که مثلا مشکلی رو برطرف کنیم. اگر ما تو زندگیمون صرفه‌جویی داشته باشیم و جانب اعتدال رو رعایت بکنیم، باید به گونه ای مصرف کنیم که سرتن در بیاد و بریز به پاش از کارهایی است که شیطان میپسنده، خدا نمیپسنده. در قرآن داریم که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذر به کسی میگن که بریز به پاشای بیجا میکنه، آب رو هدر میده، برنج میخواد بشوره کلش رو هدر میده، میره توی فرض کنید فاضلاب و امثال اینها، و با این کارش در واقع هم به اقتصاد خونه لطمه میزنه، هم نعمت خدا رو بزرگ نشمرده. تمام امکاناتی که دور بر ما هست، از اکسیژن هوا شما بگیرید تا یه لیوان آبی که میخوریم، همه نعمتهای الهی است، همه احترام داره و باید شاکر خدا باشیم. الان کشورهایی که گرفتار کرونا هستن یا افرادی که گرفتار کرونا میشن، برای یه ذره اکسیژن داره جون میده، نمیتونه همین رو استنشاق کنه. معلوم میشه که این نعمت بزرگی است، ما حواسمون نیست. یا توی بعضی مناطق دور افتاده که گرم سیر هستن بری یه ذره آب کلی مسافت باید طی کنن تا او آب رو به دست بیارن. خب شما ببینید با یه ذره آب چه مشکلی میشه حل کرد، ولی اسلام میگه همه رو دور نریزید. اصولا در آیین مقدس اسلام توصیه اکید شده به رعایت اقتصاد. غسل میخوایم بگیریم، وضو میخوایم بگیریم، استحمام بکنیم، آب رو هدر ندیم و همچنین در تغذیه، در شستشوی لباس، منزل، همه جا اونی که مطلوب هست رعایت اعتداله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع اعتدال در زندگی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با کمال تأسف در جامعه ها دیده می شود که نعمت‌های مختلف الهی به طور سرسام آور به هدر می رود و اسراف در تمامی زندگی مشاهده می شود. و در میان مسلمانان با این که میلیون‌ها نفر از گرسنگی یا می میرند و یا در فشار هستند و هزینه زندگی ساده آنها تأمین نیست، در عین حال می بینیم اسراف از در و دیوار شهرها می بارد. با بسیار تأسف و اندوه در مدینه و مکه مکرمه که مرکز اصلی اسلام است، با کمال تأسف آنچنان در مواد غذایی و ظرف‌های یک بار مصرف اسراف می شود که هر بیننده را ناراحت می کند. همانجا که پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بارها از اسراف نهی کردند. کوتاه سخنان که ما کار به غیر مسلمانان نداریم، ولی در میان مسلمانان اسراف همچون موریانه به آن که از آن پیشگیری شود تولید نسل کرده و به آسانی تار و پود خانواده ها را تار و مار می کند. مشکلات بسیاری برای همه مردم به وجود می آورد. اسراف در همه بخش ها از نظر دینی مبین اسلام نارواست. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی و شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همسفران گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام عرض می کنم حضور تک تک شما خوبان، شما همسفران ارجمند. آرزو می کنم که تنتون سالم باشه، لحظه هاتون پر از آرامش و امنیت، سلامتی روح و روان نصیبتان باشد. خوبان همراه، با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان گرانقدر هستم. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه و همسفر باشید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران همراه، خوبان شنونده، در برنامه جاذبه های ایران زمین در هفته قبل با هم همسفر شدیم به یکی از شهرستان های استان تهران، شهریار، و با جاذبه های مختلف دیدنی این منطقه در برنامه گذشته آشنا شدید. در برنامه این هفته نیز قصد داریم با ادامه مکان های دیدنی شهرستان شهریار شما عزیزان را از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین آشنا بسازیم. پس با ما همراه باشید. دوستان خوبم، در برنامه این هفته در ادامه دیدار از شهرستان شهریار با هم سر میزنیم به قره تپه شهریار. از دیگر دیدنی های شهرستان شهریار میتوان به قره تپه اشاره کرد. این مکان دیدنی در روستای قره تپه در جنوب شرقی شهریار قرار دارد. در این روستا حفاری های متعددی انجام شده که بر اساس آنها قره تپه یکی از نخستین روستاهای ایران به شمار می آید و آثاری در آن به دست آمده که قدمتشان به دوران پیش از تاریخ باز می گردد. از نظر تشابهات تمدنی قره تپه را می توان شبیه به چشم علی در شهر ری یا تپه زاغه دشت قزوین و تپه سیلک دانست. برای متوجه شدن اهمیت قره تپه باید بگویم که قدمتش به هزاره چهارم و پنجم پیش از میلاد مسیح میرسد. قره تپه از سال 1377 با شماره 2256 جزء آثار ملی است. تپه فردوس شهریار یکی دیگر از جاهای دیدنی شهریار تپه های فردوس شهریار است. تپه فردوس در ابتدای شهر جدید فردوسی قرار دارد و دور تا دور آن باغ‌های میوه هستند. تپه فردوس نیز مانند تپه جوقین یک قلعه است که به مرور زمان فرسایش یافته و به شکل امروزی در آمده. پیشینه تپه فردوس به دوران سلجوقیان باز می‌گردد. امروزه تپه فردوس هم جزو آثار ملی ایران به شمار می‌آید. حمام یوسف آباد شهریار، اگر اهل لذت بردن از معماری های شاخص ایرانی هستید، حمام یوسف آباد نماد یک معماری جذاب ایرانی است. این حمام زیبا بخش های مثل سربینه، خزینه و بینه و غیره دارد که در اغلب حمام های کهن ایرانی به چشم می خورند. در حمام یوسف آباد از مصالحی همچون قلوه سنگ، آهک، گچ و ساروج نیز علاوه بر آجر استفاده کردند. پوشش های این بنا نیز از قوس گرفته تا طاق و گنبدش همه دیدنی و جذاب هستند. جالبترین بخش حمام تاریخی یوسف آباد تزئیناتی است که در بخش زیرین گنبدش به چشم می‌خورد. و اما یکی دیگر از جاذبه های شهرستان شهریار دشت شقایق شهریار است. طبیعت بکر دشت شقایق یکی از زیباترین جاهای دیدنی شهریار است. دشتی وسیع با گلهای شقایق با دیدن زیبایی منحصر به فردش احساس رهایی و سبوکی بودن در طبیعت را با تمام وجود درک خواهید کرد. دشت شقایق‌های وحشی از دشت‌های شقایق نادر جهان واقع در دامنه جنوبی کوههای جارو است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
در شهرستان شهریار چندین امامزاده معروف وجود دارد. با ما همراه باشید تا در ادامه به معرفی برخی امامزاده های شهریار بپردازیم. امامزاده یحیی علیه السلام. امامزاده یحیی علیه السلام یکی از امامزاده های مهم شهریار است که در میان مردم شهر از ارزش و احترام بالایی برخوردار می باشد. اگر در سفر به شهریار قصد بازدید از بنای امامزاده یحیی علیه السلام را دارید، می بایست در این شهر وارد جاده رباط کریم شهریار شده و در روستای بکه واقع در دهستان جوقین بنای امامزاده را مشاهده کنید. امامزاده یحیی بنای بسیار قدیمی دارد که از آجر ساخته شده و گنبد امامزاده برخلاف ورق طلا و آلیاژ های دیگر از خشت و گل ساخته شده است. لازم به ذکر است امامزاده یحیی علیه السلام از نوادگان امام موسی بن جعفر علیه السلام بوده است. امامزاده هادی علیه السلام. بنای امامزاده هادی علیه السلام در روستای کرشته واقع در شهرستان شهریار قرار دارد. بنای امامزاده هادی نیز از بناهای تاریخی و قدیمی شهریار است که بنای حدود 100 متر مربع داشته و دیوارهای بنا از آجر و گنبد بنا نیز خشت و گل ساخته شده است. همچنین وقتی هم وارد بنای امامزاده هادی علیه السلام می شویم، گچکاری ها و نقاشی های مختلفی را بر روی دیوارها و سقف بنا مشاهده می‌کنیم. امامزاده بیبی سکینه یکی دیگر از امامزاده‌های که در شهرستان شهریار قرار دارد می‌باشد. بقعه متبرکه امامزاده بیبی سکینه بنایی است که پیشنهاد می‌کنیم در سفر به شهریار از آن بازدید کنید. امامزاده بی بی سکینه خواهر علی ابن موسی رضا علیه السلام و فرزند امام موسی ابن جعفر علیه السلام است. امامزاده بی بی سکینه همواره یکی از پربازدیدترین بناهای زیارتی در شهریار و مناطق اطراف است. به طوری که سالانه میلیون ها نفر از امامزاده بی بی سکینه بازدید می کنند. بنای امامزاده مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته و امروز با بنای نوساز، آینه کاری، کاشیکاری و معماری اسلامی در کنار سقفی با نمای سنگ بسیار زیبا روبرو هستیم. جالب است بدانید این بازسازی زیبا را هنرمندان اصفهانی در سال 1372 هجری شمسی انجام دادند. امامزاده جعفر ابن محسن علیه السلام. بقعه متبرکه امامزاده جعفر ابن محسن در روستای خاوه واقع در شهرستان شهریار قرار دارد. برای بازدید از امامزاده جعفر ابن محسن علیه السلام میبایست در شهرستان شهریار وارد روستای خاوه شد و در جاده کوهنز تابلوی امامزاده را مشاهده کرد. بنای امامزاده از آجر ساخته شده است که جزء آثار باستانی بوده و برخلاف اکثر امامزاده های دیگر فاقد گلدسته، زری و غیره میباشد. همچنین خوب است بدانید با اینکه بنای امامزاده جعفر ابن محسن علیه السلام در گذشته بازسازی شده، اما قرار است طرح جامع برای بازسازی و مرمت بنا در نظر گرفته شود.
سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. با ما همراه باشید. بفرمایید.
و اما یکی دیگر از جاذبه های دیدنی شهرستان شهریار تپه باستانی بالکین است. تپه باستانی بالکین قدمتش به چند هزار سال پیش و دوران عصر آهن برمی گردد. تپه بالکین نزدیک به 10,000 متر مربع مساحت دارد و باستانشناسان هنگام کاوش در این منطقه سفال ها و اشیایی پیدا کردند که نشان دهنده فرهنگ عصر آهن هستند. شاید برایتان جالب باشد بدانید اولین کاوش در منطقه سال 1957 میلادی توسط برتون براون صورت گرفت و او هنگام بررسی منطقه آثاری پیدا کرد که میگوید همانند قره تپه هستند، چرا که در منطقه قره تپه نیز کاوش ها و حفاری های بسیاری صورت گرفته است. تپه باستانی بالکین در جنوب روستای مهرچین شهرستان شهریار قرار دارد که فاصله تپه تا روستای مهرچین نزدیک به 400 متر و تا روستای حصار شالپوش واقع در غرب تپه نیز به 500 متر میرسد. ارتفاع تپه 1166 متر از سطح دریا میباشد و اگر از تپه بالکین بازدید کنید، چشمانداز زیبایی هم از دشت‌ها و مناطق اطراف خواهید داشت. صنایع دستی شهریار. هر شهری صنایع دستی خاص خود را دارد و بیشک صنایع دستی نشان دهنده تاریخچه و فرهنگ مردم آن منطقه خواهد بود. در شهریار نیز صنایع دستی مختلفی وجود دارد که از جمله جاذبه های گردشگری شهر به حساب آمده و افراد زیادی به شهریار سفر می کنند تا صنایع دستی شهر را مشاهده کرده و خریداری کنند. شاید برایتان جالب باشد بدانید در شهریار بیش از 100 کارگاه تولید صنایع دستی و نزدیک به 1200 هنرمند که در خانه هایشان مشغول ساخت انواع صنایع دستی هستند و همچنین خوب است بدانید که در شهریار 25 رشته تولید صنایع دستی وجود داشته و اکثر صنایع دستی شهرستان هم به خارج از کشور صادر می شود. برای مشاهده و خریداری انواع صنایع دستی شهریار می توانید به بازارهای سنتی شهر مراجعه کنید، اما یک بازارچه سنتی بزرگ و دائمی در شهریار و نزدیک به امامزاده بی بی سکینه سلام الله علیها وجود دارد که همواره شلوغ بوده و انواع محصولات هنرمندان شهریار از جمله سفالگری، سرامیک، شیشه تراشی و غیره را می توانید در آنجا مشاهده کنید. بهتر است بدانید شهریار یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های تخصصی صنایع دستی را دارد و گردشگران می توانند همه روزه به موزه فرهنگ و هنر شهریار مراجعه کرده تا حاصل دسترنج هنرمندان را مشاهده کنند. همچنین خوب است بدانید موزه فرهنگ و هنر شهریار در خیابان بادین برپا و در روبروی شهرک اداری قرار دارد. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین و ادامه معرفی شهرستان شهریار رو تقدیم حضورتان کردیم. انشاءالله که استفاده کرده باشید. و در سفرهای تفریحی و سیاحتی تان در تهران انشاءالله حتما به شهرستان شهریار سفر کرده و از اماکن دیدنی و از جاذبه های دیدنی منطقه نیز انشاءالله دیدن بفرمایید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و رحیم و رحمان می سپارم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، شامتون بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سازمان دفاع از کودکان فلسطینی یک گروه ویژه است که در این چند سال اطلاع رسانی جهانی خوبی داشته. تابستان سال گذشته این سازمان در گزارشی اعلام کرد
کشتن کودکان فلسطینی هیچ تهدید و عواقبی متوجه نظامیان اسرائیلی نمی کند. نظامیان اسرائیلی همچنان به کشتن کودکان فلسطینی ادامه می دهند و در این خصوص به پاسخگویی وادار نمی شوند. استفاده نظامیان اسرائیلی از تسلیحات مرگبار در مقابل کودکان فلسطینی در حد قتل‌های فراقانونی یا جنایات جنگی تلقی می‌شود.
آقای احمد رضا روح‌الله‌زاد، دبیر کمیسیون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین، درباره حمایت‌های گسترده نهادهای بین‌المللی و کشورهای عربی از جنایت این رژیم میگه
اونها این عملکرد رژیم صهیونیستی رو به عنوان دفاع از خود تلقی میکنن، در حالی که کودکان به وسیله نظامیان رژیم صهیونیستی داخل خانه هاشان و یا کوچه و خیابان ها بازداشت میشن و بدون تخمین اتهام سالها دور زندان به سر میبرن. حتی بعضا دیده شده که برای یک کودکی که شیرخواره است برگه احضاریه به دادگاه صادر کردن و این از شگفتی های جهان است که نسبت به این نوع عملکرد های این رژیم متاسفانه مؤثره قاطعانی گرفته نمیشه و حمایت های گسترده خودشون از این رژیم دارن انجام میدن. سالانه چیزی حدود 4 میلیارد دلار کمک بلاعوض فقط ایالات متحده به رژیم صهیونیستی میکنه که این جدای از کمک هایی است که در خصوص بحث تامین تسلیحات نظامی و یا شهر اقتصادی ها و غیرانی که به هر حال در اراضی اشغالی داره انجام میشه به این رژیم انجام میدن. همه اینها موجب شده که این رژیم خودشو مسئول از پیگیری قوانین بین‌المللی بدونه و جنایات خودش رو روزانه افزایش بده.
حالا که رژیم اشغالگر نتونست کودکان رو نسبت به مقاومت بی‌تفاوت کنه، به سراغ تحریف برنامه‌های آموزشی و کتب درسی رفته تا شاید این بار ذهن اونها رو از نبرد برای تحقق آزادی فلسطین دور کنه. همین چند روز پیش بخش آموزش و پرورش دولتی و خصوصی در شهر اشغالی قدس اعتصاب عمومی در همه مدارس برگزار کرد. این اعتصاب عمومی در اعتراض به تلاش مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل در تحمیل کتب درسی و شیوه های تدریس ویژه خود بر مدارس فلسطینیان صورت گرفت. راسم عبیدات، کارشناس در امور قدس:
آنها می خواهند نسلی شکست خورده بسازند، نسلی که به جای اینکه بگوید قدس یک شهر اشغالی است، بگوید قدس پایتخت رژیم اشغالگر است و مسجد الاقصی دیگر